أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ غزينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر فما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام به مناسبت آغاز ماه شعبان آیات بینات سوره مبارکه قصص رو پیگیری میکنیم، ماه شریف رجب. و در انتهای مباحث دیشب آیه 43 بوم به پایان رسید و ورود به آیه 44 فرمود و ما کنت به جانب الغربی. بعد از اینکه فصول مختلفی از ماجرای بسیار دلکش موسای کلیم در این آیات بینات مطرح شد، حضرت پروردگار در طی 3 آیه خطاباتی رو به نبی مکرم دارد. فرمود و ما کنت به جانب الغربی، پیامبر شما در جانب غربی، آنجایی که موسی در مسیر بازگشت از مدین به مصر با اهل و خانواده خود طی طریق می کرد و مواجه شد با عنایات بزرگ الهی و گرفتن مقام رسالت از سوی حق، شما اونجا نبودید. از قضینا الی موسی الامر، هنگامی که امر رسالت را ما بر موسی تمام کردیم. و ما کنت من الشاهدین، شما که در اونجا از شاهدین نبودید. کلمه شاهدین، شاهد به معنای حاضر، شاهد به معنای گواه، شهد یشهدو شهادتن و شهودن، دو مصدر دارد این فعل. گاهی شهد یشهدو شهودن گفته می شود، اگر شهود باشد مصدر به معنای حضور است. شاهد یعنی حاضر، کسی که در یه جایی حاضر است. اگر شهد یشهدو شهادتن باشد مصدر، اینجا به معنای گواهی دادن است و شاهد به معنای گواه. اینجا اونچه مناسبه با لفظای شریف معنای اولی است. و ما کنت من الشاهدین یعنی من الحاضرین، شما که در اون صحنه پیامبر حاضر نبودید. با چنین دقتی این ماجرا رو بازگو کردن، ریزکاری های این حکایت رو چه از ولادت موسی و به دنبال اون تا الان گفتن، این شأن یک کسی است که در عین ماجرا و در متن موضوعی باشد و حاضر باشد و این گونه سخن بگوید. خب این نکته ای است که در مورد همه نقل هایی که قرآن از زبان پیامبر مکرم اسلام برای ما بازگو می کند دیده می شه. با زبان پیامبر مطرح می شه، دیده می شه. شما خلوتخانه یوسف رو می بینید. چه کسی گزارش داده است از این صحنه؟ آیا مورخی نکته‌ای داشته است که ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه؟ آیا اون میل و کشش جنسی یوسف، زلیخا، این آیا طرفینی بود؟ چه بین اینها گذشت، چه نگذشت؟ آیا اینها نقل تاریخی دارد که مورخی گفته باشد؟ خیر. با این ظرافت و دقت‌ها که در تاریخ خود بنی اسرائیل هم وجود نداره، نبی مکرم بازگو میکند منبع گویش پیامبر چیست. این نکته بسیار مهمی است. استحضار دارید یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز از مقیبات است. اینکه پیامبر مکرم اسلام سخن میگوید از آنچه حاضر نیست. حالا این غیب دو ساحت دارد، یک غیب پیشین و غیب پسین. یعنی یک ممکن است یه صحنه هایی است که پیش روی انسان هاست هنوز مطرح نشده، نیامده و پیامبر مکرم اسلام یعنی قرآن میگوید و پیامبر هم برای جامعه بازگو میکند این حوادث و وقایعی که پیش روس و نیامده است. اما از شکل گرفتن پایان زمین یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، ما همون گونه که تومار کاغذی رو جمع کنند سفره این آسمان رو جمع میکنیم و مانند روز نخستین خواهیم کرد و برمیگردانیم به اون نقطه آغاز خلقت آفرینش رو و قطعا چنین خواهیم کرد. خب این یه نکات مهم جدی است که قرآن بازگو میکند، از شمس کبرت و از نجوم منکدرت، خورشید تکویر می شود، فشرده می شود، مولکول های آن در هم می شود، از میان می رود، چه می شود؟ و حوادثی رو قرآن بازگو می کند که پیش روی انسان هاست، در آینده بسا دور یا نزدیک محقق خواهد شد. اینها پیشگویی هاییست. چیست اینها؟ اینها اخبار از مقیبات است که صراحتاً به شکل قطعی نه به شکل احتمالی، اینکه ممکن است یه حوادثی پیش بینی میکنیم چنین چیزی باشد، پیشگویی میکنیم چنین باشد، خیر، بلکه مسلم به عنوان یه واقعیت قطعی گزارش اون قرآن بازگو میکنه. اونگاه شکل گرفتن حوادث بعد از زمین و قیامت و تقسیم آدمیان و بهشت و دوزخ و به بسیاری از این نکات ظرافت ها و باریکی هایی که میبینید که گاه حضرت حق از زبان بهشتیان در قرآن سخن میگوید، از زبان اهل دوزخ سخن میگوید، مواجهه و رو در رو میکند بهشتیان رو با دوزخیان، بعد گفتار اونها رو میشنویم ما. تمام اون چه پیش روست و گفته می شود همه اخبار غیبیه ی قرآن از حوادث آینده ایست که مسلمن محقق خواهد شد. اما یه بخش حوادث پیشین است، اموری که گذشته است و بشر به لحاظ تاریخی دسترسی به اونها نداشته. اینها چیزی نبودد که بخواد گزنفون مطرح کند، هرودت مطرح کند، مورخی بگوید، یونانی بگوید، یو نمی دانم عرض به خدمتون مورخین شرق بگوین، غرب بگوین، نه، یه ظرافت ها و باریکی هایی رو در امور پیشین قرآن مطرح می کند. اینها بخشیست از اعجاز قرآن که اثبات می کند که این پیامبر اگر این سخنان رو می گوید و حال این که منبع تاریخی برای این مطالب نیست و یه گزارشی به دست پیامبر نرسیده است و اگر حوادث پیشین است پیامبر که حاضر در این صحنه ها نبوده است، اموری که از اینها 1000 سال 2000 سال گذشته است، چگونه این رسول مکرم بازگو می کند؟ این آیات اشاره به این جهت است، به این بعدی که پیامبر شما که در این صحنه ها نبودید این گونه دقیق و ظریف بازگو می کنید. بدیهی است که منبع دانش شما چیست؟ وحی. علم الهی است که در جام و کام تو ریخته شده است و برای بشر لب باز میکنی و بازگو میکنی. خب این نکته است که در بعضی از آیات قرآن میبینی چقدر زیبا ذات حق اشاره میکند و مطرح میشه. سوره مبارکه تصور بفرمایید، آل عمران، هنگامی که ماجرای زکریا و مریم و زاده شدن این دختر و بعد کفالت اون و این رقابتی که بین بنی اسرائیل پیش آمد که چه کسی کفیل مریم باشد و قرعه کشی کردن، چه کردن تا آنکه به نام زکریا برون آمد، کار که شرح اون رو در سوره مبارکه آل عمران می‌بینیم. بعد قرآن می‌فرماید ذالک من انباء الغیب. تمام این حوادثی که این چنین گفته می‌شود پیامبر من انباء الغیب است، اخبار بسیار جدی مهم غیبی است که نوحیه الیک، ما اینها رو به تو وحی کردیم، شما منبع دیگه ای ندارید جز علم الهی و وحی الهی که به شما داده شده است. مشابه این رو نگاه میکنیم سوره مبارکه هود، وقتی ریزکاری ها و ظرافت های زندگی این مردان بزرگ الهی در این سوره مطرح میشود، صالح و هود و این شخصیت های عظیم و همه این گفتگوهایی که اینها با قومشون داشتن، باریکی های کلام این بزرگان، بعد یک باره میفهمد تلکه من انباء الغیب، اونجا زال که به دلیل مشارون علیه مذکر میاد، اینجا به دلیلی که مشارون علیه آیات مؤنثه لذا تلکه میاد، تلکه من انباء الغیب. تمام اینها انباء غیب است، نوحی ها الیک، که ما به تو مستقیما وحی میکنیم و تو برای بشریت بازگو میکنیم. خب این نکاتی است که به این شیوه قرآن بازگو میکنه. گاهی در بعضی از آیات میبینید که ما کنت تدریم الکتاب، پیامبر شما اطلاعی نداشتید، شما نه حاضر در این صحنه ها بودید، نه یه منبع و رفرنسی بود که شما به اون مراجعه کنید، بخوانید، ببینید، بررسی کنید و بازگو کنید، که هیچ مورخی نگفته است چنین دقیق و ظریف و جامع و کامل شما اینها رو نخوندید، ندیدید. و ما کنت تدریم الکتاب، از یه منبعی اطلاع ندارید این رو، ولل ایمان، نمیدونستین چیست این موضوعات. گاهی قرآن باز زیباتر میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو آموخت چیزهایی و آگاهیهایی و علومی رو، نه اینکه و علمک ما لم تعلم، خدا به تو چیزهایی داد که نمیدانستی، نه، ما لم تکن تعلم. دوستان آشنای با ادب متوجهن که این ترکیب ترکیب دیگه ایست، چیز دیگه قرآن بازگو میکند، چیزهایی که نه اینکه تو نمیدانستی، امکان دسترسی و دانستن برای تو نبود. ما لم تکن تعلم، ممکن نبود بدانی، نمیشد. اینها آگاهی هایی نیست که به شکل تاریخی، به شکل علمی، به شکل جستجوگری کسی بخواد به این حقایق برسد. پیامبر و علمک ما لم تکن تعلم. خب تمام این مطالب گفته میشه، اما یه نکته بسیار مهمی رو قرآن تأکید میکنه در این موارد عزیزان، اینها غیب است. اگر کسی میگوید پیامبر غیب میداند یا نمیداند، بله میداند. ذالک من انباء الغیب، دیگه مگر این علی اجازه بده چی میخواییم بگیم دیگه، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها انباء الغیب است، خبرهای غیب است که ما به تو منتقل میکنیم پیامبر. اما نکته حساس و باریکی در اینجا قرآن به اون تاکید داره اینه که پیامبر این غیب رو شما به ذات نمیدانید. یعنی آنچه را که پیامبر میداند، آنچه را که پیامبر آموخته است و دانسته است، ذاتی پیامبر نیست، موهبت خداوند به پیامبر است. پیامبر خود هم چنین ادعایی ندارد که من این علوم رو ذاتن می دانستم، من اکتساب کردم این علوم رو. خیر، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب نزد من بود، اگر من به نفسه واجد غیب و دارای غیب بودم که خیلی کارها می کردم. خب پیامبر که غیب داره، الان داریم آیات رو می خونیم خدمتون، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، ما این غیب رو به تو دادیم، اما اونجا میگه من نمیدانم غیب را. پس این سلب و اثبات، این اثبات و سلب چه معنا دارد؟ یعنی پیامبر غیب میداند اما ذاتن و مستقلن خیر، بلکه نوحیه الیک، بلکه علمک ما لم تکن تعلم. و با تمام افتخار رسول مکرم اسلام اثبات میکند و اقرار میکند که خدایا آنچه داریم از توست، به لا در وجود ما جهل نهفته است. و این عظمت کار پیامبران است که ما سوای مدعیان دیگر سخن میگویند و همه چیز را هست حضرت پروردگار میدونن و هیچ مقامی برای خودشون قائل نیستند. لذا صراحتا قرآن هم میگه لیس لک من الامر شیئون، تمام این اون رو که به شما گفتیم پیامبر، لیس لک من الامر شیئون، اینها هیچی تو این امور از شخص خود شما نیست، همه آنیست که خداوند سبحان به شما آموزش میدهد. بله، ما این گونه نبوتی رو میخواییم، نبوتی که قرین با توحید است عزیزان، نه در اون قلوب دیده میشه، نه کاهش و بخل نسبت مقام پیامبر، نه ساحت مقدس پیامبر رو پایین بیاریم که نمیدانن، میدانن، تردید و تشکیک و قلب پیامبر چیه، غیب پیامبر چیست. خیر، صراحتا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، به صراحت و وضوح داره خداوند سبحان بازگو میکند که این غیوب رو، این علم غیب رو به پیامبرش عنایت کرده است. اما از اون طرف پیامبر هم میفرماد لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر من غیب ذاتی و مستقل میداشتم که چیز دیگری بود، نه، بلکه آنچه هست از خداست، خداوند به من غیب رو آموزش میدهد. آری از هر علو و عالی از هر زیادگویی یا کمگویی و حسادت و بخل نسبت به وجود نازنین نبی مکرم. این نکته بسیار مهمی بود که غرض در این آیات همین است که اشاره کردیم. فرمود ولکن انشأنا قرونا، پیامبر بین شما و اون زمان موسی ما ایجاد کردیم قرنهایی را، جماعتی را، مردمانی را که فتطاول علیهم الامور، عمرها بر اینها گذشت، زمانهای طولانی گذشت. خدمت عزیزان عرض کردم بین پیامبر و جناب عیسی 600 سال، بین عیسی و موسی 1500 سال و 2100 سال فاصله است. تطاول علیهم الامور و ما کنت ساویان فی اهل مدین. خب این ریزکاری هایی که در مورد گفتگوی شعیب و موسی و که میمانی و چند سال و نمیدانم از مهریه این خانم چقدر باشد و 8 سال باشد، 10 سال باشد، چگونه عمل شود، تمام این جزئیات، ریزکاری ها، گفتگوها، این که اون دختر گفت که پدر این خیلی من استعجرد، این بهترین عجیلیست و پیشکاریست که شما میتونید استخدام کنید، همه ویژگی های لازم رو دارد، قویه، امینه. این لطافت هایی که در این ماجرا وجود داشت، فرمود پیامبر و ما کنت ساویان فی اهل مدین. ساویان سوا الاثوا به معنای به اصطلاح جایی بودن و منزل کردن. سوا بالمکان ای اقام فی، اقامت در جایی رو به اصطلاح سوا میگوین و مثوا میشه جایی که انسان اقامت میکنن. و ما کنت ساویان فی اهل مدین، شما که مقیم مدین نبودید، شما که در این سرزمین ساکن نبودید که این گونه دقیق لطیف با جزئیات مطالب رو بازگو کردید، همه از زبان حق است که به شما گفته میشه. تتلو علیهم آیاتنا، شما دارید از کجا میگید؟ آیات الهی را بر این مردمان با چنین دقتی میخوانید که وحی ماست به شما و شما هم منتقل کننده آن به جامعه. ولکن ناکن نامرسلین، این ما هستیم که شما رو پیامبر فرستادیم و رسالت دادیم با این آیات و با این حقایق و با این معارف که منتقل کنید به جامعه و جامعه بشر رو بیدار کنید. باز هم تکرار میشه برای حساسیت، پشتوانه سازی سخن پیامبر و اصالت و اعجاز کلام پیامبر و قرآن. فرمود و ما کنت به جانب تور، و شما در تور نبودی یا رسول الله، اما این همه زیبایی ها رو گفتی. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس، تو و آقای موسی پای موزه کفش برون آر، چنین آی و چه مطالبی شنید و خدا به او چه گفت و انبور کمن فنار و از اون درخت چه ندایی شنید، همه اینها رو گزارش داد قرآن از زبان پیامبر برای ما. فرمود و ما کنت به جانب تور از نادینا، نبودید شما در اون تور هنگامی که ما ندا کردیم موسی را، ولکن رحمتا من ربک، اما این گزارشات شما و اون چرا که از زبان وحی میگویید نیست مگر رحمت الهی بر تو و بر بشریت، رحمتا من ربک. استعذار دارید بارها در قرآن به مقام نبوت و رسالت رحمت گفته شده است، به دلیلی که بالاترین رحمت خداوند بر انسانها بدون شک بعثت پیامبران الهی و گسیل این خیل عظیم برای هدایت و رهنمون کردن انسان هاست. بالاترین مصداق هدایت الهی نبوت است، آشنایی انسان با رسولان الهی و از این مسیر آشنا شدن با ذات حق توحید، حقایق پیش رو و شرایع الهی، بالاترین مصداق رحمت. به همین خاطر در بعضی از آیات شریفه قرآن میبینید اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینهایی که میگن چه اشکال داشت یه کسی هست در این طائف خیلی انسان توانمند خوشفکر سرمایه دار قوی است، این عروه ابن مسعود ثقفی یا همین ولید ابن مغیره عرض به خدمتون مقسومی مکی، و اینها هم که خوب بودن برای نبوت و رسالت، پیشنهاد میدادن اهل مکه، چرا این دوتا رسول نشدن؟ بعد قرآن فرمود که اهم یقسمون رحمت ربک، اینها میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن، یعنی چی رو؟ یعنی نبوت رو. با چه ملاکی؟ با چه معیاری؟ آیا با معیار سرمایه داری؟ آیا با معیار سن؟ آیا با چه شاخصه ای میخوان اینها نبوت رو مشخص کنن؟ نه هر که چهره برافروخ دلبری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و راست نشاست کلاهداری آیین سروری داند، مگر هر کسی که یه چیزی داشت امتیازی داشت در حدی است که ردای نبوت بر تن او برازنده باشد. خداوند چگونه این پیامبران الهی رو می سازد، می پزد، آماده می کند برای این منصب و موقعیت ناب با تمام ویژگی هایی که اینها بود از پس اون بر بیان. به نبوت رحمت گفته میشه اونجا و خیلی از آیات دیگه هم داریم که این تعبیر رو میبینیم و نسبت به خود ساحت مقدس وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ملاحظه میفرمایید که قرآن به چه زیبایی میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وجود تو نیست پیامبر مگر رحمتی برای عالمین که مصداق نبوت و رسالت است. اینجا فرمود ولکن رحمتا من ربک، شما نبودید در طور اما تمام این جزئیات رو بازگو کردید. این از کجاست؟ ولکن رحمتا من ربک، این از باب رحمت خدا بر توست، یعنی از باب نبوت و رسالت شماست که متصلید از مسیر رسالت و نبوت به وحی و آموزه های الهی دریافت میکنید از خداوند و به جامعه منتقل میکنید. ولیکن رحمتا من ربک لتون و قومن، شما آمدید تا انذار کنید قومی را که ما اتاهم من نذیر من قبلک، که اینها قبل از شما نذیری نداشتند. خب این رو در سوره مبارکه یاسین هم میبینید، اینجا هم میبینید. بعضی از موارد خداوند سبحان از قوم عرب به جماعتی تعبیر میکند که اینها قبلا نظیر نداشتند. خب نظیر یعنی چه؟ یعنی پیامبر. میدانیم که پیامبران الهی دو سمت جدی اساسی داشتند برای بشریت. یکی بشارت این هاست که بشیرند، دیگری نظیرند. رسولن مبشرین و منذرین، پیامبرانی که مبشرند و منذر، نذیر و بشیر، این دو کار پیامبران الهی. یعنی یک، انبیاء الهی میان به همه تهدیدهایی که پیش روی انسان است و تمام لغزشهایی که انسان رو به زیر میکشد واقف و آگاهش میکنن و هشدارش میدن، به خود میارن در قبال هر اون که بشر رو به زیر میکشد و از حقیقت وجودی خودش ساقط میکند و تهدید برای انسان ها. اسم این میشه چی؟ میشه انذار. از اون طرف انسان‌ها رو میان امیدوار میکنن، دلشاد میکنن، مطمئن میکنن، آشنا میکنن با همه فرصت‌هایی که میتواند انسان‌ها رو ارتقا بده و بالا ببرد. اسم این چیست؟ بشارت. انبیاء الهی بالاترین و برترین فرصت شناسان و تهدید شناسان جامعه بشری هستند که این تهدید و فرصت رو به انسان‌ها به زیبایی تمام آشکارا تعلیم میدن، آموزش میدن در قالب بشارت و انذار که خداوند در قرآن مطرح میکنه. حالا به جوامعی که فرو رفتن در غفلت و خواب و اینها در نهایت رخوت و سستی هستن، بدیهی است که اینها باید ابتداعا این وضعیت موجودشون رو به این تهدیدهایی که داره آن به آن از در و دیوار میاد ابتداعا این موارد رو به اینها تذکر بدن. این میشه تقدم انذار بر بشارت در قرآن، چون در مقام اصلاح و سازندگی ابتداعا باید عیوب رو شناخت، ابتداعا باید ضعف ها رو شناخت، تهدید ها رو دونست، زدود به کناری، بعد انسان برود به ارتقا و به فرصت فکر کند. این میشه تقدم منطقی انذار بر بشارت در قرآن. اما اینجا دو نکته رو من عرض کنم خدمتتون. یکی این که گفت فرمود خداوند لتنذر، ما این رحمت رو به تو دادیم و از باب رحمت است که این گونه این حقایق رو بازگو می‌کنی، چون تو پیامبر ما هستی و می‌خوای انذار کنی قومی را که هیچ پیامبری قبل از تو برای اینها نظیری نیامده است قبل از تو. یعنی جامعه عرب قبل از پیامبر اسلام پیامبر نداشتن. چرا؟ نظیر نداشتن. بله، اما اینکه این قرآن این گونه تعبیر میکند اینجا یاسین موارد دیگر، بدیهی است. یعنی مقام نظیری است که هم وزن و وزانت پیامبر مکرم اسلام باشد. در میان جامعه عرب پیامبر اولوالعزمی مبعوث نشده. 600 سال فاصله است بین نبی مکرم الان گفتیم و عیسی ارسله علی حین فترت من الرسل. این قوم و پدران این قوم چون این پیامبری نداشتند. در قد و قواره پیامبران و اولوالعزم الهی برای اینها نیومده است. به الله مگه میشه هیچ قوم و جماعتی رو قرآن میگه ما قرار ندادیم الا اینکه برای اینها نظیر از باب پیامبرانی که بیان، حالا پیامبران محدودتر، پیامبرانی که اینها دائره محدودتر رسالت داشتن، و من امت الا خلا فیها نظیر، هیچ امتی نیست الا اینکه بیدارگری داشتن اما در حد و اندازه خودشون. اما حالا اتفاقی که افتاده است در میان این جامعه عرب، خداوند بزرگترین پیامبر خودش رو مبعوث کرده است و این اتفاق مهم افتاده است. لتون ور قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک. خب اینجا نیاز به گفتن نداره، اما چون گاهی بعض از دوستان جوان ممکنه این تأملات رو داشته باشن و یا بشنون بعضی از سخنان رو، سخنان واهی رو، فقط اشارت مختصر عرض میکنم. خب این پیامبر آمده است دتون زرقه اومن تا بیدار کند، انذار دهد قومی را که پدران اینها چنین پیامبری نداشتن، یعنی قوم عرب. پس این پیامبر شد پیامبر قوم عرب، این که خود قرآن داره میگه دیگه. خب به ما چه کار دارد پیامبر؟ به ما فارس ها چه کار دارد؟ به روم چه کار دارد پیامبر؟ ایشان که پیامبر عربی است، لتون زرقه اومن، برای این قوم عرب آمده است که اینها پیامبر نداشتن. این همون بحثی است که همیشه خدمت دوستان گفتیم، عرض کردم بدیهی است برای خانم ها و آیان، اما از باب این که این سونسو میگن دیگه، این حرفا رو مینویسند و گاهی از باب این که بالاخره عرض خود میبری یا زحمت ما میداری، اشاره میکنم خدمت دوستان. خب استعذار دارید، کار پیامبران الهی در این قد و قواره همیشه گام گام قدم قدم آغاز می شده است. پیامبر مکرم اسلام دعوت به انذار می شوند، اما اول کی؟ و انذر عشیرت کل اقربین. پیامبر کارش رو از عشیره آغاز می کند. نه، محدودترش کنید. و امر اهلک بالصلاح و استبر علیها. ابتداعا خودش، اهلش، اونگاه عشیره. و انذر عشیرت کل اقربین در گام دوم. گام سوم، لتنذر ام القرى و من حولها، سرزمین مکه و اطراف اون و جماعت عرب. گام چهارم، نذیرا للبشر. حالا دیگه هر کسی که بشر است در روی این کره زمین، پیامبر شما نذیر اونی، نه الان بلکه در آینده. اگر هر بشری روی زمین باشد، مصداق اینه، الی الناس کافه، شما به تمام ناس به طور کلی مبعوث شده ای و چنین رسالتی رو داری. خب ملازم می‌فرمود که سیر کار رو مطرح می‌کند. اینجا در مرحله سوم داره مطرح میشه، از این مراحل چهارگانه پنجگانه که اشاره کردم. فرمود لعلهم یتذکرون. باز هم بحث تذکر است که دیشب اشاره کردیم، پریشب اشاره کردیم، این وحی رو دادیم، این رحمت الهی آمد، چون این گزارشات تاریخی رو بازگو میکنی به اعجاز پیامبر با تمام ظرافتی که هیچ راهی برای رسیدن اون نیست جز ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، به وحی الهی که شاید به خود بیان انسان ها، شاید همین جماعت پیامبر ندیده، اولوالعزم ندیده، شاخص ندیده، این جماعت هم به خود بیان یه تکانی بخورن و اینها متذکر بشن، برگردن به فطرت الهی خودشون و به خدایند. لعلهم یتذکرون. بسیار خوب. به این جا که رسید که بالاخره صحبت از نبوت و رسالت پیامبر و جایگاه رسول خدا و پشتوانه وحیانی پیامبر و اعجاز کلام الهی بر زبان رسول خدا، مثل این که الکلام یجر الکلام، اقتضا میکند به یه سوال جدی هم قرآن پاسخ بده. به این سوال، سوالی که امروز مطرح میشه، آیا بشریت واقعا ضرورت داشته براش که خداوند کسانی رو در قالب پیامبر مبعوث کند؟ آیا همین که خود انسان‌ها بالاخره مجهز بودند به سلاح هدایت حسی، غریزی، فطری، فراتر از اون عقلانی، آیا برای بشر کافی نبوده که نیاز به این بوده است که خدای رسولانی، پیامبرانی، فرستادگانی رو بفرستد؟ حالا علل معروف 124,000 پیامبر بیان، 5 اولوالعزم بیان، 313 تا رسول بیان، آیا واقعا این ضرورت داشته است؟ این نکته ایست که قرآن دفع دخل مقدر میکنه به قول طلبه ها، یعنی یه سؤال پنهان رو پاسخ میده گاه من جمله این آیه شریفه. یعنی این آیه شریفه از آیاتی است که مبحث اثبات ضرورت نبوت رو مطرح میکنند. اسم پیامبر آمد، استهزار دارید، بحث نبوت رو تقسیم میکنند به دو بخش بزرگان در علم کلام، میگن ما یه نبوت عامه داریم یه نبوت خاصه. نبوت خاصه مثل همین است که الان مشاهده فرمودید، نام یه پیامبر مطرح میشه، در یه زمانی این رسول به این دلیل به این دلیل با این معجزات با این ادله رسول خدا بوده است، موسی تا الان گفتیم، الان در این سنامه سعایه نام پیامبر آمد. اما یه بحث فراتر از این داریم که بحث نبوت عامه است، یعنی بحث این پیامبر یا اون پیامبر نیست، اصل وجود پیامبر است. آیا انبیاء الهی لزوماً و ضرورتاً باید می اومدن برای جامعه بشری یا نه؟ این اثبات چنین امری میشه بحث نبوت عامه، که دیگه بزرگان اومدن زحمت کشیدن در بحث نبوت ادله لازم را آوردن. حالا من آیه رو یه ترجمه بکنم بعد برگردم خدمت دوستان و این بحث رو بکاویم. و لولا ان تصیبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. اگر نبود پیامبر، لولا ارسلت و لولا ان تصیبهم مصیبه، اگر نبود این که اصابه می کرد می رسید مصیبتی و ابتلایی به انسانها به سبب آن چه عمل می کنند با دست خیش، که بعد هم وقتی این اتفاق می افته خواهند گفت خدا چرا پیامبری نفرستادی که ما به این روز نیفتیم، ما به این روز نیفتیم و گرفتار نشیم، پیگیری می کردیم، تبعیتش می کردیم، آیات تو را به چنین نمی شد و از مؤمنین می شدیم. اگر نبود چنین شرایط و موقعیتی خداوند پیامبر مبعوث نمی کرد. خب از این آیه چطور می خواهیم استفاده کنیم؟ یه مقدمه کوتاه از متن خود آیه هم استفاده می کنیم، بسیار باید استفاده کنیم، آیه مهم نیست این آیه شریف. اون مقدمه این است که بزرگان از دیرباز، اونهایی که نگاه استدلالی به مباحث اعتقادی داشتن، میدونید ما یکی از علومی که در میان علوم اسلامی داریم علم کلام است. علم کلام یعنی چه؟ کلام اسلامی، کلام قدیم، کلام جدید، این مباحث که مطرح میشه، دانش به اصطلاح اثبات اصول اعتقادات را، هنگامی که از اصول نه فروع، فقه کارون چیست؟ مبحث فروع دین رو بررسی می کند دانش فقه، اما دانشی که اصول دین رو بررسی می کند به شکل استدلالی بعضن، یعنی با حالا عرض به خدمتون برهان و استدلال برای اون اقامه کردن، این میشه دانش کلام، علم کلام، و کسانی که به این دانش مسلحند و مجهزند به اینها میگن متکلم. این کلام به معنی حرف زدن و صحبت کردن نیست. حالا چرا این علم رو علم کلام نامیدن؟ چون یکی از موضوعاتی که نخستین بار در این علم مطرح شده است اساساً کلام الهی بوده، به دلیل این که اصلا خود کلام الهی سوژه اول این علم بوده است، بسا نزد این علم رو علم کلام گفتن، بعد دایره اون گسترده شد و توحید و نبوت و امامت و معاد و همه این مسائل به شکل برهانی و استدلالی اومد این دانش رو تشکیل داد. بزرگان متکلمین در اینجا مانند خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه در تجرید الاعتقاد و علامه حلی کشف المراد شرح باب هادی عشر و این کتب کلاسیک و رسمی علم کلام، وقتی مبحث نبوت رو مطرح میکنن یکی از ادلهشون اینه، میگن فرستادن پیامبران و تعیین رسول یه ضرورت بوده است و واجب است من الله، از سوی خداوند یه واجبه که خداوند خودش این رو بر خودش لازم دانسته است. چرا؟ میگن لقاعدت لطف، به دلیل قاعده لطف. قاعده لطف چیست؟ یعنی چی؟ لطف رو در زیباترین و روانترین سخن این گونه بعد تعریف میشه که لطف ما یقرب العبد الالله، لطف آن چیزی است که انسان را به خدا نزدیک می‌کند. قاعده لطف اینه که عقلاً خداوند بعد از اینکه انسان را آفرید نمیتونه رها کند گتره، نمیتوند ایه سبل انسان ان یترک سدا. آیا انسان اصلا تصور میکنه، میتونه تصور کنه که رها و بی خود و مهمل تو این وجود، یعنی آفریدش بعد به حال خودش خدا رها کرد؟ اینکه علی عزب الله میشه کار چی بر خداوند؟ کار عبث، کار بیهوده، که با این سرمایه گذاری خلقت خدا انسان رو بیافریند بعد بگه برو دیگه خودت هر کار میخوای تو این دنیا بکن، بالاخره جوری گلیم تو از آب بکش. نه، خداوند بعد از این که انسان را آفرید لازم است بر ذات عقل، البته باز هم عرض میکنم همیشه گفتیم هیچ کس بر خدا چیزی رو نمیتونه الزام کند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند پاسخگوی کسی نیست که لازم باشه خدا جواب کسی رو بده با اون قهاریت و با تمام جایگاهی که ذات حق دارد. اما خداوند خودش بر خودش لازم کرد است که انسان رو که آفرید این انسان رو به خودش نزدیک کند، یعنی به مسیر درست، به مسیر ثواب رهنمون کند و یه پایان شایسته و پاکیزه ای رو برای او در نظر بگیرد. این لازمه. بله، یه حکیم اگر یه اقدامی میکند و اگر یه فعلی رو انجام میده، یه مصنوعی رو ایجاد میکند و میسازد، اگر این بیهوده بلا استفاده به خود رها شده باشه، این دلیل حکمت این حکیم نیست متاسفانه. اما اگر سودی، فائدهی، غرضی و انتهایی برای این کار، فعل، صنعت، عمل هست، بلی این نشانه حکمت هست و خداوند این انسان را آفریده است، پایان براش در نظر گرفته، اقرازی براش در نظر گرفته است و این انسان رو خدا کمک می کند که به اون غرض، غایت، شکوفایی، انتها برسند. نام این میشه قاعده لطف. لازمه ی قاعده لطف وجود معلمان، مربیان و هادیانی است که دست انسان رو بگیرن قدم به قدم این مراحل رسیدن به مقصود آفرینش و اون نهایت غرض و شکوفایی وجود انسان رو آموزش بدن. و اینها نیستن مگر در این رحم بیا، چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اومدن که چنین باشن، معلمان و هادیان بشر باشن. این میشه قاعده لطف. و این بزرگان میگن به این دلیل ضرورت دارد وجود پیامبران الهی برای بشریت. حال ببینید، میریم به آیه. آیه ممکنه ما بخوایم بگیم مستندی برای این قاعده لطف باشه، اما آیه به یه زبان ملموستر، روانتر و زیباتر این بحث رو مطرح میکنه. خداوند میفهمد که و لولا ان تصیبهم مصیبتون، و نبود این که ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، این که اگر اینطور نبود که انسان‌ها یه مصیبت‌هایی به دست خودشون برای خودشون ایجاد می‌کردن، بعدم می‌گفتن که خدایا تو که ما را آفریدی چرا گذاشتی ما دوچار چنین مصیبت‌هایی بشیم؟ خب یه کاری می‌کردی که نشیم. ببینید، ساده‌ترین شکل ترجمه کردم آیه شریفه رو. به این دلیل خدا گفت بسیار خوب، پس یه کاری می‌کنیم که به این مصیبت‌ها گرفتار نشید. راهش چیست؟ وجود معلمان و پیامبران و راهنمایانی که شما رو دلالت کنن که دچار مصیبت نشید. دقت فرمودید دیگه، زمان روان مطلب گفته شد. حالا الفاظ آیه رو هم، بخش بخش آیه رو هم دقت کنید، حاز اهمیت. فرمود ان تصیبهم. تصیبهم از ماده چی میاد؟ اصاب، یصیب و مصیبه. مصیبت، اصاب یعنی چیزی واصل شدن، رسیدن به چیزی. وقتی تیر رو میزنن به هدف میخوره میشه اصاب السهم، این تیر به هدف خوردن. هر چیزی که انسان نصیبش میشه، متوجه انسان میاد، سوی انسان میاد، این میشه اصابه و مصیبه. بنابراین واژه مصیبت همیشه گفتیم ابتداءً شامل هر خیری که به ما میرسد و هر شری که به ما میرسد، هر پیامدی که متوجه انسان میشه میتونه مصیبت باشه. اما رسم بر این شده، شاید در خود لغت هم نشانه هایی وجود داشته باشه، یا با قرینه یا بدون قرینه، که کلمه مصیبت رو نوعاً در ناگواری ها به کار میبرن. لولا ان تصیبهم مصیبتون، اگر نه این بود که اصابه می کرد به این انسان ها، می رسید به این انسان های مصیبتی، یه امور ناگواری، بعد فرمود به ما قدمت ایدیهم، که این امور ناگوار و این مصائب از کجا به انسان ها می رسد؟ به ما قدمت ایدیهم، او بابا سببیه است، به سبب آنچه که خودشون مقدم می دارند از اعمالشون و رفتارشون. خب این نکته مهمی است که بارها تو قرآن میبینیم. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، تباهی در این دنیا پره، فراوان شده فساد، به ما کسبت عید ناس. خدا در این دنیا ماهیتا دنیا رو به صلاح آفریده است. بلعدل قامت السماوات و الارض، خداوند به عدالت این آفرینش را آفریده است. هر چیزی رو خدا در جای خودش تو این خلقت قرار داده، شده وضع کل شیء فی موضعه، به عدل آفریده است. اما انسان ها میان هر چیزی رو توی خلقت از جای خودش بر میدارن جا به جا میکنن، نتیجهش میشه چی؟ میشه تباهی، خرابی، فساد. کی این کارو میکنه؟ انسان. به ما زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اینجا هم فرمود به ما قدمت عیدیهم. دیشب بحث تقدیم رو اشاره کردیم به مجموعه اعمالی که انسان انجام میده و از انسان صادر میشه، میگیم تقدیم، اینو تقدیم میشه. قیامت رو گفتیم عالمی است که یوم تجد کل نفس ما عملت. قیامت عالمی است که انسان‌ها مواجه میشن با اون چه عمل کردند، پیش فرستادن من خیر محضرا، آنچه که خیر از حاضر است، یا ما آنچه که عمل کردند از سوء و زشتی ها و بدی ها که پیش فرستادن. پس به مجموعه اعمال ما میشه تقدمه، مقدم و تقدیم کردن، این واژگان رو اطلاق کرد و گفت. اینجا فرمود که به ما قدمت ایدیهم. صراحتاً قرآن میگه عزیزان مصائب و ابتلاعاتی که انسانها در دنیا با اون مواجه میشوند از کجا برمیخیزد؟ از عمل کرد انسانها. اما یه نکته ظریف، چرا میگه به ما قدمت ایدیهم؟ به آنچه که دست‌های آنها پیش می‌فرستند. خب پامون هم عمل می‌کنه، چشمون هم عمل می‌کنه، بقیه جوارح ما هم عمل می‌کنه. اما اینکه اعمال ما به دست ما نسبت داده می‌شود، اینجا اون آیه شریفه زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، چون نوعا دست از بقیه اندام‌های انسان نقش بیشتری در فعل و انفعالات ما داره. با دست می‌دیم، می‌گیریم، می‌زنیم، می‌کوبیم، دفاع می‌کنیم و این نقش دست بیشتر. به همین خاطر به دست و ید اساساً چی میگن؟ قدرت. قدرت انسان رو با دست انسان بازگو میکنن. کمون که در مورد ذات حق میگید ید الله فوق ایدیهم. خب خدا که دست نداره خداوند. این مراد از ید در نسبت به خدا چیست؟ یعنی قدرت خدا بالاترین قدرت هاست. پس فرمود لولا ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم. اگر نبود این که انسان ها یه رفتارهایی رو انجام می دادن که نتیجه و بازتاب و پیامد این رفتارهای انسان ها ابتلاعات، مصائب و گرفتاری ها. بعد هم بعد از این که گرفتار می شدن فیقولو، بعد می گفتن ربنا، خدایا تو که ما را آفریدی، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا نفرستدی یه رسولی را که فنت هب آیاتک، که ما تبعیت از آیات تو بکنیم، که به دلیل تبعیت از آیات تو دیگه دوچار مصیبت نشیم و نمیشدیم. توجه فرمودید، یه توقع، یه انتظار رو قرآن از زبان بشریت مطرح میکنه که انسانها حق داشتند که اگر خداوند رسولی نمیفرستاد، راهنمایانی نمیفرستاد، بعد اینها به دلیل اینکه نداشتن اون راهنمایی کافی رو رفتارهایی انجام میدادن که دچار مصائب و مشکلات میشدن، بعد بگن آقا اجازه چرا نفرستادی کسی که ما این مشکلات داشته باشیم؟ آقا چرا شما تو این نظام آموزشی 4 تا استاد درست، 4 تا معلم درست، 4 تا راهنمای درست قرار ندادید که عمر ما را ضایع کنید؟ بالاخره ما اومدیم به صحنه، اما چون معلم نداشتیم، چون راهنما نداشتیم، چون استاد کافی نداشتیم، بعد طبعا ما هیچی نشدیم. و این چه نظامی است که ما رو این گونه، این چه نظام آموزشی است که ما رو این گونه یلو رها کرده است؟ حق دارم بگن، حق دارم بگن کسانی که اومدن تو این صحنه. دقیقاً قرآن. عزیزان اون ضرورت و فلسفه نبوت رو از این زاویه داره مطرح میکنن که اگر پیامبران الهی و راهنمایی پیامبران الهی و وحی و هدایتگری خداوند و رسولان الهی نمی بود و نباشد، انسانها به مصائب سنگین در دنیا و آخرت گرفتار میشن. در این دنیا و جهان واپسین در این دنیا گرفتار میشند اگر نمی بود راهنمایی درست خداوند. ببینید قوانینی که انسانها در نهایت برای زندگی خودشون وضع میکنند همون جوامعی و انسانهایی که میل به قانون کنند و بنا باشه زندگی خودشون رو نسقی بدن، یه نظمی بدن. قوانینی که انسانها تصویب میکنند که جنبه بشری داره، دستاورد و عقول انسانی باشد، اینها تراوش از ذهن انسان‌ها می‌کند با محدودیت‌های زمان، با محدودیت‌های مکان، با امیال، سلائق، تشخیص‌های فردی تثبیت میشه، بعد در جامعه حکم می‌کنه. والی که محدودیت زمان داره، محدودیت بینش داره، محدودیت سلیقه داره. این خیلی مهمه. به همین خاطر قوانین پایدار نیستن. ممکنه قانون در یه زمانی در یه جامعه خریدار داره، بعد دورانش به پایان میرسه، نسخ میشه، محو میشه، از میان میره و تمام. یه نکته دیگه هم هست اینجا. انسانها چون خودشون عزیزان به تعارض منافع درگیر میشن، به تعبیر ساده تر چون خودشون زینفعند، لذا در قانونگذاری نمیتونن خارج باشند از این دائره. متأثر روحشون، فکرشون، ذهنشون از زینف بودن، لذا قوانینی هم که وضع می کنن به عنوان قوانین بشری بالاخره منافع گروهی، دسته‌ای، حزبی، جماعتی، ملتی، کسانی درش لحاظ میشه و دیده میشه. این نکته دوم دقت کردین. یک، ابتدا آن قانونهای قوانین بشری و قانونگذاری بشری برای نظم بخشیدن به این زندگی، محدودیت فردی، نگرشی، سلیقه‌ای، این چنینی بومی جغرافیایی دارد. دو، منبعث از و متأثر از سلائق و جهتگیری ها، سوگیری ها و امثال این هاست. این هم نکته بسیار مهم است. فراتر از این بگم خدمت دوستان، خیلی نکته مهم است. ببینید در قانون مبنا و شاخص برای قانون چیه؟ ما با چه شاخص و مبنایی بگیم آه این کار قانونی است، این کار قانونی نیست؟ ما تو مبنا نداشته باشیم که نمیتونیم بگیم. تصور بفرمایید آه مثلا این اقدام رو یه اقدامی انجام شده است. ما میگیم آقا ما کلیه اقدام‌های مخاطره‌انگیز و کلیه اقدام‌هایی که اینها جنبه ایجاد وحشت برای بشریت دارد غیر قانونی است. اسمش چیه؟ ترور و رفتارهای تروریسم و اینها ممنوع در این کشور در فلان جا. حق انجام دادن اون نیست، به شدت هم مقابله میکنیم، قانون وضع میشه، قانون مقابله با تروریسم. خب این مبنای تشخیص ترور چیست؟ به چه مبنایی شما اینو میگید؟ اگر یه جماعتی اومدن در قبال ظالمان و گستاخان و متجاوزان به حقوق انسان، در قبال کسانی که 70 سال خون یه ملتی رو به شیشه کردند، 70 سال غارت کردند سرزمین یه مردمی رو و یه ملتی رو، قاصبانه تجاوز کردند و این سرزمین رو گرفتن، یه جماعتی اومدن مقابل اینا قد علم کردن با شهامت، از خفت و ذلت و زبونی خسته شدن، ایستادن، مقاومت کردن و قد علم کردن، برخواستند، مبارزه اینها اسمش تروره؟ اینا میشن تروریسم؟ آیا این با چه مبنای اینها رو بگیم ما حزب الله لبنان بگیم تروریسمه؟ قانون گذاران لندن با چه مبنایی رو بگیم تروریسم؟ با چه مبنایی بگید ملت یمنی که دارن از خودشون میجنگن تروریسمند، بعد فلان گروه اینها تروریسم نیستن؟ آقایی که آمده است میگه من رئیس جمهور فلانم، از پیش خودش بلند شده است تو فلان کشور این ادعا رو میکنه، این مشکلی نداره، این قانونیه، اما اون غیر قانونیه. ببینید اینها مشکلات بشری است. من به عنوان مثال عرض میکنم اینا مشکلات جامعه بشره که مبنای قانونگذاری چیه؟ آقا تو عرض به خدمتون شنبه به شنبه میزنید چشم کور میکنید، فلان میکنید، میگیرید، میبندید، اینا اشکال نداره، اینا دفاع از امنیت هست و فلان. اما اگر فلان جا مقابله بکنن، این مبارزه با آزادی، این محدود کردن ملت، این فلان، اینا چطور میگیرید؟ این مخالفت با حقوق بشره. ببینید ما در دنیا این زندگی میکنیم عزیزان که اگر قوانین بخواد بشری وضع بشه، مبنای قانون هر گونه قابل تفسیر برای صاحبان آن است. میتونه یه جا این عمل ترور باشه، میشه یه جا ضد ترور باشه. حمله کردن به یه ملت، غارت کردن منابع یه ملت، این میشه گاهی درست، گاهی میشه دفاع از یه ملت، نادرست یا درست. این مشکل قانون در طول تاریخ بوده است که قوانین چون خود انسان‌ها اگر می‌خواستن وضع کنن مبنا و شاخصی ندارند برای صحت قانون، لذا قوانین بشری متاسفانه ره به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند مشکلات انسان رو رفع کند، چون مشکلات از خود قانونگذار داره نشأت می‌گیرد و بیاد بیرون. اما اگر بنا شد راهکارهای صلاح، مبانی و شاخص قانونگذاری از سوی ذاتی باشد و حقیقتی باشد که آفریدگار انسان و هستی است و تمام زیر و بم انسان را آفریده است، اشهدو خلقهم ستکتب و شهادتهم، کی شاهد این آفرینش و این خلق انسان بوده است؟ اگر بنا شد قوانین از سوی حضرت پروردگار خالق وجود بیاد، دیگه نه اون محدودیت زمان درش هست، دیگه بفرمایید نه قوم و قبیله و نژاد و جهتگیری های این چنینی داره، دیگه نه شاخص و مبنای غلط داره، مبنا و حکمت و حکیمانه الهی است و نسبیت درش معنا نداره، کاملا روشن و واضحه. این ضرورت اقتضا میکند که خداوند وحی خودش رو بفرستد و پیامبران الهی بیان و نگذارند با قوانینشون بشر به این مصائب گرفتار بشه. هنگامی که انسان‌ها از قوانین الهی عدول می‌کنند در دنیا، بعد دوچار چی میشن؟ دوچار مصیبت میشن. میشه به ما کسبت. صداقت تبدیل به کذب میشه. امانت تبدیل به خیانت میشه. پاکیزگی به لجن بدل میشه. و انسان‌ها وقتی خارج میشن از مسیر هدایت و تعالیم پیامبران الهی، میشه انتوسی به هم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، ایمار دنیاشون. خب جهان آخرت هم که بدیهی است دیگه، بدون راهنمایی پیامبران الهی کسی که ره به آنسو نمیبرد به سعادت، کی بلده، کی میدونسته بهشت کجاست، دوزخ کجاست و بعد راههای رسیدن به بهشت کدام است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کننا نکذب به یوم الدین و کننا نخوض مع الخائضین. چرا به جهنم اومدید؟ نماز نداشتیم، به اخشار آسیب پذیر و فقرا کاری نداشتیم، قیامت رو تکذیب کردیم، بازی کردیم، بازیگری کردیم، لودگی کردیم. کی میخواد اینها رو بگه؟ کدوم عاقل و متفکری میخواد بهش و دوزخ بشناسد، از پیش خودش راه ورود به بهش و دوزخ درست تعریف کنه به انسانها و آینده انسانها و جهان واپسین رو تأمین کند؟ عزیزان فرمود خیلی آیه تکان دهنده است، لولا ان تصیبهم مصیبتون، اگر این نبود که به انسانها مصیبتهایی میرسید، به ما کسبت ایدیهم، به سبب رفتارها و اعمالشون چه در دنیا چه در آخرت. بعد هم وقتی دوچار میشدن میگفتن فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا خدا رسولی نفرستادی، راهنمایی نفرستادی که اون بیاد ما رو راهنمایی کنه، ما تبعیتش کنیم که گرفتار این مشکلات و این مصائب دنیوی و اخروی نشیم. یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم. فرمود لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. چه تعبیری به کار برده میشه؟ فنتبع تبعیت از آیات. یعنی بله آمدن پیامبران درست، اما اون چه مهم است در آمدن پیامبران و ارتباطی که جامعه با پیامبران الهی باید داشته باشند که نتیجه و خروجی اون برون آمدن از مصیبت و مصائب و سعادت دنیوی و اخروی باشد، در گرو یه واژه است، تبعیت. تبعیت، تبعیت از پیامبران. اومدم یه 124,000 پیامبر، اگه بنا به عدم تبعیت باشد، تا چرخ فلک بر سر دور است، دنیا همی طور است.
اگر بنا باشه تبعیت نشه، بهترین استاد، بهترین معلم، بهترین متن آموزشی، اما وقتی دانشجو دلی به کار نمیداد، پای کار نیست، خب این فایده‌ای نداریم، به جایی نمیرسد که دیگه به صد تا مصیبت گرفتار میشه این. اما اگر تبعیت یعنی پیروی عملی شد، بعد میشه من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه. دیگه مصیبت کجا بوده؟ کسی که ایمان میارد به وحی و پیامبران الهی و عمل صالح میکند، زن یا مرد تفاوتی نمیکند، با تمام ایمان خدا زنده میکند او را به زندگی و حیات طیبه. دیگه در حیات طیبه مصیبت به ما کسبت ایدیهم، به ما کسبت، به ما قدمت ایدیهم وجود نداره. ایمان اینجا. بعد در جهان آخرت فلنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، فرداشونم با ما بهترین آینده رو براشون رقم میزنیم بر اساس این تعالیم روشن و موجه. وای خدا میداند گاهی میگیم در بعضی از آیات زد همین یه آیه کافی، همین یه آیه کافی، خط و مسیر و جهت و آسیب و تهدید و بشارت و انذار و ضرورت و رسالت و نبوت به همه چی رو تعیین میکند این آیه. فنتبع آیات کرد و نکون من المؤمنین. بله اینها وقتی که نباشن پیامبران، اینها دوچار این ابتلاعات و آسیب ها میشن، فرو میرن تو آسیب، بعد میگن خدا چرا پیامبر نفرستادی؟ اگر میفرستادی ما تبعیت میکردیم، مؤمن میشدیم و این اتفاقات نمیافتاد. حالا قرآن میگه به این جهت فرستادیم رسولان را که جایی برای اعتراض نباشه، جایی بهانه‌ای برای کسی نباشه و انسان ها به مصائب و این ابتلاعات گرفتار نشن، که اینو در آیات متعددی میبینیم که خداوند بارها مطرح میکند از زبان پیامبران الهی این جمله رو که خدا فرستاد که ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. خداوند هیچ عقوبت و عذابی رو نمیده مگر اینکه پیامبر بیاد. پیامبران الهی میان که بشر رو از عقوبت و عذاب بردارند، اما هنگامی که این تبعیت نیست نتیجه حاصل نمیشه. پس بنابراین ضرورتی که در این آیه برای وجود پیامبران الهی مطرح میکنه چی بود؟ ذات حق بر اساس اون قاعده لطف، برون آوردن بشر از مصائبی که با دست خودش در دنیا میسازه و درست میکند و از مصائبی که در جهان آخرت به اون گرفتار میشه. راه منحصر اون وجود پیامبران الهی و تبعیت از رسولان که آیه به زیبایی مطرح کرد. اما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسا. حالا دیگه اینجا باز برمیگرده به تک مزرابی به وجود پیامبر و مباحث بعدی که انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. خب اجازه بفرمایید که امشب هم با توجه به اینکه امروز روز شهادت بود صلوات اینا رو بفرمایید. من یه دو جمله رو باز از ساحت مقام وجود مبارک امام هادی علیه السلام خدمت دوستان بخونم که دیگه این فرصت ها برامون نوعا کم پیش میاد همیشه دیگه، مگر این ایام معدودی ولادتی شهادتی. متاسفانه بسیار لطیف و زیبا عرض به خدمتون، من این بخش رو بخونم، حالا دو سه جا رو در نظر دارم، فردا شب میخونم خدمتون انشاءالله. قد بلغه انه، خبر رسید به وجود مبارک امام هادی که یکی از این متکلمین، همین هایی که الان گفتم علم کلام، این حاجج ناسبیان، یکی از این متکلمین شیعی با یه ناسبی. ناسبی یعنی چی؟ یعنی من نسب لنفسه عداوت علی ابن ابی طالب. ناسبی به کسی میگن که واجب کرده بر خودش دشمنی با علی ابن ابی طالب رو. اینا بودن دیگه ناسبی، نواسب که میگید همینا بودن دیگه. فافهمه و تقلب علی، پیروز شده است، چیره شده است در این گفتگو. فسر الامام بذالک، امام هادی خیلی خوشحال شدن از این خبر که شنیدن. و وفد العالم،
علال امام. اتفاقا اون عالم و اون کسی که این مقابله رو کرده بود، این عالم علم کلام، اومد وارد شد بر مجلس امام. فقابله او به حفاوت و تکریم، امام عجیب تحویلش گرفتن و کان مجلس او جای خودشون رو بغل دست خودشون بالای مجلس امام جا دادن، نشوندن و مجلس هم پر بود. متکزمن بالعلویین و العباسیین، تمام این علویون و عباسیون و اینا همه با محاسن سفید تو این مجلس پر. فجلسه الامام علا دستن، امام رو پشتی خودشون این رو جا دادن، رو دوشکچه خودشون به تعبیر ما جا دادن. و اقبل علیه یا حدثو، دیگه روشون از بقیه برگرده شروع کردن با این فرد صحبت کردن و گفتگو کردن. و یسأل عن حاله سؤال نفیان، خب حال احوال گزارش فلان اینها. و شق ذلك على حضار مجلسه من الهاشمیین، این خیلی سخت اومد بر این بنی هاشم و هاشمیون و علویون اینجا. فلتفتوا الى الامام و قالوا له، حال ببینید اینجا نقش ائمه مشخص میشده در اصلاح جامعه. کیف تقدمه على سادات بنی هاشم، آقا این فرد هاشمی نیست، این فردی که اومده یه فرد معمولیه، نژادش از تبار علویون نیست، آقا چطور این رو تحویل میگیرید، اینطور مقدم میدارید بر ما؟ ما بالاخره از تبار پیامبر رو با این محاسن سفید و این جوان آمده غیر علوی رو این گونه شما بر ما بالاتر نشوندید، تحویل گرفتید، باش صحبت میکنید. فقال لهم امام، ایاکم ان تکونوا من الذین قال الله تعالی فیهم، ای آیه رو باید برای خیلی قسمتهای زندگی ما خوند. امام فرمودن چرا از این کسانی هستید که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، چرا از اون کسانی هستید که اوتوا نصیبا من الكتاب، خدا بهشون کتاب داده، وحی داده، اما وقتی بهشون میگن با بیاین به این قسمت وحی عمل کنید، پشت میکنن، عمل نمیکنند، اعراض میکنن. اترزون به کتاب الله عز و جل حکمن، میخواید من عمل کرده من رو از کتاب خدا سنتش رو ببینید بعد ببینید پشت به قرآن میکنید در قبال این عمل و این چه من دارم بهتون نشان میدم؟ گفتن بله بله، بگید بگید به چه دلیل این کار کردید؟ امام فرمودن و اخذ الامام یقیم الدلیل علی ما ذهب علیه قائلن، الیس الله تبارک و تعالی، مگر خدا در قرآن نمیگد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا میگد کسانی که ایمان آوردید، اگر تو مجالس بهتون میگن آقا رخصت بدید، جا بدید، فرصت بدید دیگران بنشینن، مهربان تر باشید، اجازه بدید، بگذارید عرض به خدمتون مردمان در مجامع و در جلسات وقتی می نشینن کنار هم با راحتی بنشینن و بخل نکنید، کبر نکنید، خداوند گشایش رو به شما خواهد داد. و هنگامی که گفته می شود برخیزید، برخیزید و بدانید یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند رفعت داده است و می دهد، کسانی در میان شما رو خدا بلندتر و رفعت و مرتبت می دهد که مؤمنانی هستند که اوتو العلمند، دارای مراتب علمی و جایگاه های علمی هستند. فلم یرزل العالم المؤمن الا ان یرفع علی المؤمن غیر العالم، امام فرمودن خداوند مؤمن عالم رو بر مؤمن غیر عالم در کلامش چه می کنند؟ رفعت و بلندی می ده و فراتر مقامش رو قرار می ده. آیا شما به حکم خدا و عمل کرده الهی ناراضید؟ اخبرونی ان قولهی تبارک و تعالی، مگر این خدا نگفت؟ همون آیه رو امام تکرار میکنن، یرفع الله الذین اوتو، آیا خدا گفت یرفع الله الذین، اونا رو خدا بلند میکند که نسبشون بالاتر است یا علمشون بالاتر است؟ مگر خدا نگفت هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ این آیه بعدی رو خوندن. فکیف تنکرون رفعی لهذا لما رفعه الله تعالی، چطور این انسانی که خدا بلندش کرده است وقتی من بلندش میکنم شما به من اعتراض دارید؟ ان کسر هذا لفلان ناسب به حجج الله تعالی التي علمه اياه من الافضل له كل شرف في النسب، این مقابله و مبارزه‌ای که این فرد با اون ناسبی کرد و پیروز شد در این مجادله علمی و در این مبارزه علمی، از هر نسب و نسبت و شرافتی و هاشمی بودنی و علوی بودنی برای این فرد بهتر و فراتر است. سکت الحاضرون فقد رد علیهم الامام به بالغ حجته و به زیبایی وجود و مبارک امام ادب کردند، تعلیم دادند، آموزش دادند که برید معیارهای درست رو بشناسید. الان عزم کردیم در بحث معیارها، شاخصها برای ما ممکنه چی باشه؟ نسب باشه، ملیت باشه، قوم باشه، پان ایرانیسم باشه، پان ترکیسم باشه، پان عربیسم باشه. اما تو این مکتب نه، اینجا جاییست که ملاک نسبت نیست. ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من امام صادق. ولایت من از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب برای من خیلی بهتره تا اینکه ولادت من رو از حضرت بخوام بگم. چقدر زیبا تربیت میکردن. اما دریغا که امروز همین مقدار بخونم خدمتون تمام که و موجت سامرا من حول الفاجعه الکبرى، موج میزد در سامرا جمعیت امروز از ماتم بزرگ امام هادی و هر الناس به جمیع طبقاتهم الى الفوز به تشییع جسمان الامام. مردم جمع شده بودن از هر طبقی برای تشییع جنازه وجود و مبارک امام هادی. بعد اطلعت تمام شهر تعطیل، تمام بسته شده، بزرگان آمدن تقدم امام النعش، همه علما، بزرگان، تمام سیاسیون همه اومده بودند و پیش روی جنازه حرکت میکردن. یذکرون ذکر میشد و یاد میشد فضائل وجود و مبارکشون و لقد جرد مراسیم تا این که دیگه پایانش میگد که لم تشهد سامر را مثل ها فی جمیل جمیع مراحل تاریخ ها، در تاریخ سامر را چنین روزی مثل امروز و تشییع جنازه امام هادی دیده نشده بود. این گونه مردم تکان خوردند وقتی جسم مسموم وجود و مبارک امام را آوردند. و دیگه فرزند بزرگوارشون حضرت عسکری هم جسم نازنین پدر رو در مکانی که میدانید و میشناسید امروز به خاک سپاردند. و عجیب بود، یعنی شاید در میان ائمه تشییع جنازه امام هادی خاص بوده است در سامر را. دیگه چون روز شهادت گذشت و شام شهادت، اجازه بفرمایید این جمله رو اضافه کنم که وقتی انسان میخونه این صحنه ها رو بی اختیار میگه لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، یا لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. و تو ذهنش میاد که ملقن سلاس بلا قسل بلا کفلی، سه شبان روز بدن عزیز فاطمه بر روی ریگ دیاب داغه. کربلا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم، وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم وبمولانا الهادي وبدم المظلوم العطشان الغريب استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.